جلسه تفسیر قرآن 27/6/98.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المتكلمين الغراب المحسنين. المولانا ومولانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء لا ينبغي للعاقل أن ينساهن على كل حال: ثناء الدنيا وتسرط الأحوال والآفات التي لا أمام لها. روز چهارشنبه است و روز تذکر اخلاقی با بهره‌مندی از کلمات نورانی اهل بیت حکمت و طهارت. وجود مقدس امام صادق علیه السلام می‌فرماید که سه چیز زندگی انسان هست که سزاوار نیست انسان عاقل این سه چیز را در هر حالی از حالات به فراموشی بسپارد، یعنی همیشه توجه و دقت نسبت به این سه مسئله انسان داشته باشد. به دلیل اینکه انسان تو زندگی تصمیم میگیره، برنامه‌ریزی میکنه، ده ها و صدها کار برای خودش پیشبینی میکنه، منتهی مراتب این سه نکته ای که وجود مقدس امام صادق فرمودن هم تابلوی هشدار و هم تابلویی که به انسان توجه میده و برای هر نوع برنامه‌ریزی و اقدامی انسان را متوجه خودش میکنه. پس بنابراین سه چیزی که انسان عاقل نباید فراموش کند در هیچ حالی از حالات: یک، فناء الدنیا، فناپذیری دنیا. انسان توی رفتارها، تو برنامه‌ها، توی معاشرتش با دیگران این اصل را همیشه باید در ذهنش باشه: اگر به قدرت رسیدی، اگر جایگاهی پیدا کردی، بدان که این جایگاه موندنی نیست تا آخر، چون دنیا موندنی نیست. آدم ها گاهی فراموش میکنن این مسئله را، خیال میکنن موقعی که یک قدرتی پیدا کردن این قدرت همیشگیست، جاودانگیست، و لذا ظلم میکنن، ستم میکنن، حقوق دیگران را پایمال میکنن، بی توجه به این که این دنیا فناپذیر است. مثلا روزی خواهد آمد که از این دنیا اثری نیست و به تعبیر قرآن کل من علیها فان و یبقا وجه ربی که بالجلال و اکرام. سزا آدمایی که می فهمند دنیا فناپذیره تکبر، عجز، ظلم، ستم، بیداد مواظب باشن انجام ندن. این یه نکته مهمی که تو زندگی همه ما باید مورد توجه قرار بگیرد. دوم، تصرف الاحوال یا تصریف الاحوال. معنای تصرف الاحوال یا تصریف احوال دگرگونی حالهاست. آدم ها یه شکل باقی نمونند. تا دیروز فقیر بود ممکنه غنی باشه، تا دیروز غنی بود ممکنه فقیر بشه، تا دیروز جاهل بود ممکنه عالم باشه. بالاخره حالت‌های انسان در دگرگونی یکسان انسان زندگی نمی کند. شما دیده اید در همین عصر و دوره و زمانه ما آدم هایی بودن روزی بزرگاری جواب سلام کسی را نمی دادن، اما بعد از مدتی به گونه ای بگم ذلیل شدن، به گونه ای خوار شدن، به گونه ای مورد بی‌توجهی قرار گرفتن که اگر ردم شدن و سلام کردن کسی جواب سلامشون نمی دن. یعنی همه با دیده دیگری به اینها نگاه می کنند. خب اینا همش تابلوهای عبرته، فناپذیری دنیا تابلوی عبرته، دگرگونی احوال انسانها و اشخاص تابلوی عبرته. آدم ها یک نواخت نمی مونند، یک رنگ نمی مونند، همیشه در یه جایگاه نیستند. اینم نقطه دومی که باید توجه کنید. و بر همین اساس شما موقعی که ملاحظه میکنید همین وضع کشورها، خب ما در زمانه خودمون صدامو داشتیم، روزی روزگاری صدام بر سر قدرت بود، همه دنیا احساس میکردن اون عنصر خطرناک هر جا بخواد، هر جا اراده کند، بالاخره با نیستی و نابودی مواجه می کند. یه آدم شرور، یه آدمی که مرد نمی شناسد، حد نمی شناسد، در اوج تکبر و نخوت کو صدام، تشریف الاحوال، آدم ها دگرگون می شود. همین ترامپی که امروز می بینید با ادبیاتی زشت، با ادبیاتی نازیبا با جامعه بین الملل صحبت میکنه، انشاءالله که من و شما زنده باشیم روزی خواهید دید از ترامپی در این عالم خبری نیست. تشریف احوال یعنی همین، یعنی آدم ها یه روزی هستن یه روزی نیستن. هنر مال کسانی است که حقیقتا راه را شناخته باشند، مسیر را شناخته باشند، درست شناخته باشند و بر اساس اون پایداری و استقامت کنن. خب در مقابل همه این جوگوی ها، در مقابل این همه تهدید ها، یه ملت که این دنیا سر پای خودش ایستاده و اونم ملت ایران هست، خب سختی کشیدن، ناملایمات کشیدن، تحریم را به جان خریدن، هزاران مشکل سراغ این ملت آمده. ولی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ما یا باور داریم آیات قرآنی را یا باور نداریم. اگر آیات قرآنی را باور داریم یعنی همین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یا نمیگن ربنا الله، یا اگر گفتن دنبالش استقامت پایداری. از روزی که اسلام پا بر عرصه وجود گذاشته تا الان، چه خود رسول گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و چه یاران اون حضرت، یاسرها، عمارها، دیگران، هنوز صدای احد اینها تو کوههای مکه بلنده، هنوز تنین صداشون بلنده، احد سنگ رو سینه‌شون میذارن، داغ میکنن اینها را، ولی دست از آرمان اعتقادشون بر نمیدارن. امروز تو دنیا دنبال این هستن که ملت ایران را به تسلیم وادار کنن. تسلیم یعنی به دنیا اعلام کنن نگاه کنید ملتی قوی‌تر از ملت ایران نبود و ما کاری کردیم با تحریم های حداکثری، با فشار های حداکثری این ملت را یا پای میز مذاکره کشندیم و گفتیم به دنیا که نگاه کنید اینا سرانجام تسلیم ما شدن، و یا دستا را به علامت تسلیم بلند کردن. این که رهبر معظم انقلابمون دیروز در آغاز تدریس فقهشون به اون زیبایی هم راه را برای مسئولین نشان دادن، هم راه را برای ملت ایران نشان دادن، حاصل از همین قصه هست که دشمن بدعهد غداری بیاد این شکلی مطرح بکنه. ولی خب الفضل ما شهدت به الاعضا، و امروز که یکی از روزنامه ها می دیدم که به تلخی ترامپ اعلام کرده که ما ما ایران را تحریم کردیم، ایران را تحریم نفتی کردیم، ولی بعد تحریم نفتی ایران مختلف‌تر شده. خب این یعنی چی؟ یعنی این که شما خیال بکنید اراده یک ملت را میخواید در هم بشکنید، کیان یک ملت را میخواید در هم بشکنید. تصویت احوال یعنی این جناب احترام، تو در رأس نیستی، تو در قدرت نیستی. این بولتون به نظر بنده یک شاهد مثال خیلی جالبی است برای تصویت احوال. اون چنان به اصطلاح در کاخ سفید رخنه کرده بود و نفوذ کرده بود و مشاوره های او تو صحنه بین المللی اجرا می شد که همه می گفتن عملا رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این بولتون هست. دیدید با یک دیگر به تو نیازی نیست، خیلی جالب، با یک توییت دیگر به تو نیازی نیست، کاخ سفید به تو نیاز ندارد، این از صحنه کار خارج کردن. این سخنگوی منافقی بود، سخنگوی مجاهدین خلق بود، پول از اونا میگرفت در جهت اهداف اونا تبلیغ میکرد، وعده آمدن به تهران داده. اگر ما حوصله کنیم، اگر بر اساس وعده های الهی ما پای کار دوستان بمانیم، خیلی مسائل حل میشود، هم تو بعد فردی و زندگی فردیمون و هم تو بعد اجتماعی. پس نکته سوم هم عرض میکنم و دعاتون کنم، یک دنیا فانی، برای هیچ کس دنیا موندنی نیست. دو، حالات و احوال در حال تغییر و جابجایی است، یکسان نمیمانند انسانها. این که همیشه غنی باشند یا همیشه فقیر باشند. و سوم، والآفات التي لا امان لها، آفاتی که دامن انسان را همیشه میگیرد. بالاخره دنیا دنیای دارون، به کلام امیرالمومنین بقیهش شما ببینید، دارون بالبلاغ محفوظ و بالقدر بفرمایید آن محفوظ، کلام نورانی امیرالمومنین. این دنیا دنیایی که بلا، مصیبت، امتحان، آزمایش درش فراوان هست. شما دوستانی که در محضر شریفتون هستیم، هر کدام تو زندگیتون مراحلی از بلا و آزمایش را تجربه کردید، سختی های متحمل شده تو زندگیتون، گاهی به مرحله رسیده اید که حالا طلبگی را رها کنیم بریم سراغ چیز دیگری، تغییر ایجاد کنیم تو زندگیمون، چون اون چنان فشارها و بلاها و مصیبتها و مشکلات بر شما فشار آورده که اگر نبود این صبر و حوصله شما، اگر نبود این استغاثه شما و حضرت بقیت الله العظم و توجه و امور معنوی، این مشکلات و مصیبتها تو زندگی کافی بود شما را از پا در بیاورد. پس توجه کنید، دنیا فانی است، یک تابلوها اینا جلو چشم ما، هر کاری میخواید بکنید با توجه به این ساعت، دنیا فانی. دو، احوال انسانها، احوال جوامع یکسان نیست، در حال تغییر و تبدیل است. گاهی اگر دیدید کسی در رأس قدرت و ظلم میکنه و ستم میکنه، نگران نباشید، او همیشه اونجا نیست. و سه، دنیا داره بلا، مشکلات پیش میاد، اما باید در مقابل این مشکلات شانه خم نکرد، ابرو خم نکرد، ایستاد. خدای متعال وعده داده که ما به صابران بفرمودا اجر و پاداش میدیم، به کسانی که اهل عمل نیکن ان الله لا یضیع اجرا بفرمودا. خب این روایتی بود که تقدیم محضر دوستان عزیز و فاضلمون. اما بحث تفسیریمون امروز در ادامه آیات سوره شریفه بقره، آیه ای را خوندیم، این آیه ناقص من، امروز اگر اجازه بفرمایید این آیه را محضر شریفتون تکمیل کنیم. و اون آیه که خونده شد این بود که گفتیم خدای متعال در سوره بقره اینطوری می فرماید، آیه 705 سوره بقره، وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. گروهی از یهود سخنان خدا را می شنیدن، حالا یا مستقیم یا توسط حضرت موسی علی نبی علیه و علیه السلام، به یه شکلی بالاخره در جریان قرار می‌گرفت. و بعد از اون که در باره اون تعقل می‌کردند و می‌دیدند سخن درستی، تحریف می‌کردند. یسمعون کلام الله ثم یحرفونه، این کلام را درش تحریف ایجاد می‌کردند. عرض شود خدمت شما بین که این کاری بوده که اینها انجام میدادن و هم یعلمون، میدونستنم چی کار میکردن. گاهی از روی غفلت انسان کاری میکنه و گاهی نه. گفتن شنیدن کلام الله همطور که اشاره کردن به دو شکل هست. به صورت مستقیم مقصود یهودیانی که به همراه حضرت موسی علی نبی نابعالی و علیه السلام به کوه طور رفتن تا شاهد صدق مدعای حضرت موسی باشند، و اونجا شنیدن اون چرا که موسی شنید اونها هم شنیدن. خب این به صورت مستقیمه. پس از بازگشت از کوه طور واقعیتها دیده بودن، شنیده بودن، اما موقعی که برگشتن سراغ جمعیت خودشون شروع کردن تحریف تورات، تورات را تحریف کردن. این یک دسته یسمعون کلام الله، یعنی یسمعون مباشرتن موقعی که با حضرت موسی به کوه طور رفته بودن. اما یسمعون کلام الله الزاماً معناش نیست که مستقیم بداند. شنیدن غیر مستقیم و با واسطه حضرت موسی پیام الهی را به اینا منتقل می‌کرد، بعد از اون که وحی الهی را استماع می‌کردن، از سبب خدمتون این که با میل و سلیقه خودشون می اومدن به کلام الهی را تحریف درش ایجاد می‌کردن. یه تعبیری در این آیه وجود دارد که ملاحظه فرمودید، من بعد ما اقلو، من بعد ما اقلو، این برای نشون دادن قبح بیشتر تحریفه. از میکنم گاهی از اوقات آدم یه مطلب را درست نمیگیره، نمیفهمه، میاد نقل جا به جا میکنه، این بده، خوب نیست. بهش میگن چرا همه جوانب مطلب را وارسی نکرده. اما کسی که کاملا بداند نقطه این بوده، حالا میخواد جا به جا کنه، تبدیل به نقطه دیگری بکنه. کلمه اقلو در این عبارتی که بیان شده خیلی دقیقه و به محکم بودن و به دور از شبه بودن وحی اشاره می کند. یعنی وحی که محکم بود با دقت اینا دریافته بودن، اما آمدن این شکلی عمل شدن. هرچه بعد محضر شما بین که تحریف هایی که اساسا وجود داره، چند قسم این تحریف ها امروز به بعضی از این اقسام تحریف ها خدمت دوستان اشاره کنیم. یکی از تحریف ها تحریف لفظی، دو تحریف معنوی. تحریف لفظی را اینطوری معنا کردن که کلمه ای را ما برمی‌داریم، کلمه یا جمله دیگری به جای اون می‌ذاریم. اما تحریف معنوی نه، کلمه سرجه خودشه، جمله سرجه خودشه، مثلا معنایی برای این کلمه به جمله میکنیم که معنا و مراد واقعی این کلمه به جمله رمیدا نیست. کلام به معنای به خصوصی خدای متعال به کار برده. اینا بیان یه معنای دیگری از کلام اراده کنن و تحلیل کنن. از شبت خدمت شما بین که اولین قسم از تحریف تورات، چون اینا تورات را تحریف می کردن، تبدیل بود. اینکه کلمه بگن مخاطبان و اون کلمه را بردارن به جاش کلمه دیگری بگذارن. نمونه از رو کنیم در قرآن چی شکلید، و خلال بابه سجدن و قولو حطه نقص لکم خطایاکم. خطابی که خدای متعال به اینا کرده، معنایی که این جمله دارد این است: سجده کنان از در عبادت درآیید، ودخلوا الباب سجدا، عرض شود خدمتتون و بگید خداوند گناهانتون را بریزد تا خطاهای شما را بپوشانید. این معنای آیه ابهامی اندرش نیست. ودخلوا الباب سجدا و قولوا حسنا، یعنی خدایا گناهان ما را ببخش و خطاهای ما را خدایا بپوشان. این یه معنایی خیلی درست. فبدل الذين ظلموا، خیلی جالب میگه اینا ما گفتیم، اما بدل الذين ظلموا، اونایی که ظلم به خودشون کردن، ظلم به جامعه کردن، تبدیل کردن، غیر الذي قيل لهم، غیر از اون چیزی که به اینا گفته شده بود، اینا آمدن هر چقدر که تفسیر کردن، سخن دیگری تبدیل کردن. گروهی از بنی اسرائیل سخن خداوند را به اون چه خودشون میپسندیدن تبدیل کردن و به جای اون یه مطلب دیگری گفتن. تو بعضی از روایات داره به جای خسته گفتن که آقا خنطه، خنطه کجا، گندم کجا، خسته کجا. و تو جامعه ما هم اینا ماشاءالله گاهی کلمات بزرگان ما را، کلمات امام را، گاهی کلمات رهبری را، گاهی کلمات مراجع بزرگوار ما را اونطور که خودشون دلشون میخواد تفسیر میکنن. یه جمله شخصیت بزرگ ما مطرح کرده، موقعی که تیتر میکنن توی روزنامه میبینیم مثلا یه معنای دیگری، کل مطلب که میخونیم اصلا بین اون چی که اینا تیتر کردن و بین مطلب، خب اینا خیانت هاییست که هم در گذشته بوده و هم در حال هست و به ظاهرم ممکنه گاهی کلمه را تغییر ندن، گاهی از اوقات هم ممکنه تغییر لفظی ایجاد کنند و گاهی از جمله و لفظ و کلمه معنای دیگری ایجاد کنند. نه تحریف، نه این تحریف ممکنه معنای لغویش همون باشد که شما میفرمایید، ولی الان اصطلاح شده تحریف جا به جایی، اهم از جا به جایی کلمه به کلمه، اهم از جا به جایی جمله به جمله. ممکنه معنای لغویش هم نیست شما میفرمایید، ولی الان اصطلاح شما تحریف های عاشورا که نگاه میکنی، تحریف های عاشورا تحریف های حرف نیست. و علیکم السلام و رحمت الله. نه وارد رو نگاه نکنید، بعد خلو البابت سجدن و قول و حسن. این که مشکل نداره، مشکل داره آدم با آنسو سجده وارد بشه و از خدا بخواد یه گناه از بیان وارد، چه مشکل داریم بابا؟ مولای اتاق بابا شما امروز همین الان برید در این مدرسه وارد بشید، نمیشه با سجده وارد شده. نه ودخل الباب سجدن که معناش اون نیست که شما میفهمید، یعنی موقعی که میخواید وارد بشید سجده کنم وارد بشید. ببخشید البته بنابرای جمعه امروز بفرمید و استفاده کنیم که نشد. دومین تحریف، تحریف لفظ، تحریف حسی. پس بنابراین گاهی کلمه جا به جا می شود، جمله جا به جا می شود و گاهی نه اصلا حس می کنم راحت یه گوشش رو بر می دارم، سه تا نقطه جاش می دارم، آدم رو نمی فهمید که این تحریف، تحریف حسی، یعنی مخفی کردن مطلب از برای مخاطب. یهودیان گاهی صورت مسئله را فاق میکردن راحت، چون کلمه را بر میداشتن نه جا به جا، تا آسوده تر باشن، باری بردوشتون نباشه، مسئولیتی بردوشتون نباشه. یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب یعفو عن کثیرا قد جاءکم من الله خیلی عجیبه. میگه که ای اهل کتاب، پیامبر ما به سوی شما آمد که بسیاری از چیزهایی که از کتاب آسمانی خود پوشیده میدانستید. چون وصف پیغمبر، خصوصیات پیغمبر، همه اینا که چی آمده بود؟ تو تورات آمده بود. میگه اونایی که شما مخفی میکردید ما پیامبر رو فرستادیم با کتاب تا افشاگری کنه و بگه کجای تورات چه مطلبی است، کجای اون کتاب چه مطلبی است. و از بسیاری از خطاهای شما او میگذرد و یعفو عن کثیر، هر شبت قجاع کن من الله نور و کتاب مبین. بعد تقریب شما خیال میکردید که کسی متوجه نمیشود؟ نه، ما پیغمبر فرستادیم، کتاب فرستادیم تا کاملا برای جامعه مخاطب بیان کند که کجای مطالب تورات را شما دست روز گذاشتید و حذف کردید و گفتید نظر نیست، برای اینکه اونجا بشارت با آمدن پیغمبر آخر زمان میداد و شما دوست نمیداشتید که چنین بشارتی مطرح شد. اینم راجع به عرشبت تحریف و حذف. عرشبت خدمت شما به اینکه توضیح دادیم خدمتون، مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی، اون عالم بزرگ، اون عالم ارزشمند، کتابی دارند به نام الهدى الى دین المصطفى. الهدى الى دین المصطفى دقیقا آمده موارد حد شده از تورات انجیل را در رابطه با نبی گرامی اسلام، کتاب ارزشمندی است، اگر گیر آوردید کتاب بسیار جالبی است. دقیقا مواردی از تورات، مواردی از انجیل که از پیغمبر، اوصاف پیغمبر، خصوصیات پیغمبر که به نفع عالمان یهود نبوده و اگر اونا رو مردم می فهمیدن مغازه این علمای یهود را تحریم می کردن، اونا رو آمدن حذف کردن. یک توراتی مونده بدون اشاره به پیغمبر، بدون اشاره به پیامبر آخر الزمان. جناب محمد جواد بلاغی که من عرض میکنم ایشون خیلی عجیبه، کتاباش هم چاپی کرد، اسم خودش هم روش نمی نوشت. می گفتن آقا چرا؟ می گفت هدف من این است این کتابا تو جامعه منتشر بشه، حالا چه با اسم من چه بدون اسم. خیلی همت داشت، خدا رحمت کنه مرحوم حاجی‌های زبانی، از نویسندگان پرکار جامعه ما بود. یک سمیناری بود یه روز، همین شاهدالعظیم، منم شرکت کرده بودم. کنار من شروع کرد درد دل کردن از فضای جامعه و سرقت کتاب و امثال جامعه. بعد خیلی اصرار کرد و شب شام بریم منزل. گفتم من خود کار دارم، خود نداریم. ما رفتیم منزل و نشستیم اتاقی و چای برای ما آورد و بعد دو تا کتاب جلو من گذاشت. دو تا کتاب. گفت اینا را تا من برم بیده دارم چون بیارم و پذیرایی کنم، اینا رو تورف کنید و نگاه کنید. خیلی عجیب. من تقریبا فاصله‌ای که داشتم اینا را نگاه کردم. دیدم این هم. تفاوت این است که اسم رو کتاب یکیش نوشته جناب آقای جوانی، یکیم کسی دیگه نوشته. گفت اینا رو دیدی؟ گفتم دیدم. گفت که به نظر که من چیکار کنم؟ گفتم میشناسی طرف را؟ گفتم میشناسی. گفتم بالاخره تو این کشور قانون وجود داره، جامعه وجود داره، چی وجود داره؟ خدا رحمتش کنه. واقعا این شکلی گاهی از اوقات عمل میکنن، جابجایی ایجاد میکنن، تغییر ایجاد میکنن، تقلب میکنن و خیلی باید مراقبت کرد. حالا یکی اونه مثل شیخ محمد جواد بلاغی که حاضر نیست اسم خودش بنویسه، یکی هم نه کتاب دیگران را به اسم خودش بفرمایید چاپ. گاهی تحریف به افزودنه، پس تحریف به جابجایی، تحریف به حذف دو، تحریف به افزودن سه. گاهی از اوقات این چیزی را می افزایند. این سومین نوع تحریف که یهودیان انجام می دادن، تحریف به افزودن، که از جنس بدعت بود. مطالبی را که اصلا خدا نفرموده، حضرت موسی نیاورده، عرشبت به اسم قانون و حکم الهی وارد متن می‌کردند. گفتن این خدا بود. برای نمونه این تعبیر هست که خدای متعال می‌فرماید کل الطعام کان حلن به بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فتلوها این کنتو صادق. میگه اینا مطالبی را به تورا نسبت میدادن. ارشبت خدمت شما بینی که به عنوان نظر خداوند حکم الهی یه نوع بدعت میدردیم. خدای متعال میگه یه تورا بیارید آیا واقعا اینا جزء تورا هست یا جزء تورا نیست؟ آل عمران آیه 93 اینا کمابیش به جامعه ما همش وجود دارن، تحریف به جا به جایی، تحریف به عرض و تحریف که ها افزودن. می فرماید همه غذاها و بنی اسرائیل حلال بود. اینا خودشون آمدن یه چیزی را درست کردن و گفتن حرامه، وگرنه حکم الهی اینها نبود. از شبت این تعریف از نوع بدعت که در بین بنی اسرائیل بوده و همچنین که تعریف مسیحیان دارند. مسیحیان و رهبانیتنه تدعوها ما کتبناها علیهم. از شبت اینا ترک دنیا بیست ما نبکته بودیم کسی ترک دنیا بکنن. اینا خودشون آمدن بلوان دین، عنوان یک بدعت در دین آمدن این مسئله را مطرح کردن. سوره حدید آیه 27 ترک دنیا اونم به این شکل از خودشون در آوردن، ما مقرر نکرده بودیم اینا آمدن انجام دادن. این عالمان و چشان مسیحی که گفتن حتی ازدواج کردن ندارن و الان شما گاهی خبرهایی میشنوید که کلیسا از شبه خدمت شما این که و مراکزی از این دست که مربوط به تاب و اینا هست چه فجایی به خاطر این که مجرد بودن را برای خودشون عشق قرار دادن. زنان مجرد، کشیش‌های مجرد، چه مفاصلی به دنبالش آمده که هر روز تاب باید بیاد از جامعه مخاطبشون عذرخواهی کنه. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. اینا کتاب را می‌نویسن بعد میگن هذا من عند الله، وانی که اصلا خدا چنین مطلبی را نفرموده. وای بر این گونه افرادی که چیزی را به خدا نسبت میدن که خدای متعال اون را نفرموده. این تا اینجا ارچه بخشنتون. من آیه بعد را هم بخونم، تفسیرش انشاءالله در جلسه بعد در خدمت دوستان باشیم. فإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم مثلا يعقلون. داستان یهود را باز مطرح میکنه. میگه اینا کسانی بودن که یه دستشون، حالا دو تا تفسیر راجع به این آیه شده. یه تفسیر این است که این یهود هنگامی که ملاقات با مؤمنین میکردن اون اسرار تورات را برای مؤمنین بیان میکردن، مؤمنین هم دستشون پر میشد از نقطه ضعف‌های اینها. خب اینا بعد متوجه می شدن که این مسائل دست مؤمنین، ناراحت می شدن که چرا شما این مسائل را با مؤمنین در میان گذاشته. این یه تفسیر که هنگام ملاقات ارتباط مسائل را به مؤمنین منتقل می کردن. اما اون چه که از ظاهر آیه برمیاد این نیست، بلکه از ظاهر آیه برمیاد موقعی که این یهود با مؤمنین ملاقات می کردن ادعای ایمان داشتن و بعد که خودشون تنها می شدن چه کار می کردن؟ انکار می کردن. آیه اینه و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. هنگامی که با مؤمنین ملاقات می کردن می گفتن ما ایمان آورده ایم و اذا خلا بعضهم الى بعض، ولی موقعی تو تنهایی خودشون قرار می گرفتن قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، آیا مطالبی را مطرح میکنید که خدا به عنوان گره گشوده برای شما؟ لیحاجوکم بهی این در ربکم، تا فردا با همین مطالب در پیشگاه خداوند با شما محاجه کنند. یعنی ناراحت میشدن چرا مطالب را با مسلمانان با مؤمنان در میان میذاره که اینها آویزه دستشون قرار بدن و علیه ما مهاجر کنن. حالا انشاءالله در تفسیر این آیه و شأن نزول این آیه نکاتی هست که به شرط حیات در جلسه بعد محضر علمای علام بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.